وسلم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في الأرزين بشي وعبوخ لنا من التراب وعفان هرشدا بهنا تبلغ من عدم اعتبار وعدم. خب الحمد لله بحثم تو المدخل تمام شد، فقط یه چند جمله ای عرض کنم دیگه وارد بحث عوامل بشیم. گفتیم که تو المدخل متناسب با حالا اصول فقه موجود اگه بخوایم تحلیلش بکنیم، گفتیم که این بحثایی که تو المدخل الان بحث شده، یعنی از بحثای وضع بگیریم تا همین بحث صحیح و عام و مشترکی که آخرین بحثمون بود، اینها بیشتر خب جنبه لفظی توشون پررنگ بود و اینا رو قدما مقدمه الفاظ و اصول میدیدن، مگر چون اصولشون نوعا لفظ محور بود این تقریبا شد مبادی کل اصول، چون کل اصولشون لفظ محور. متأخرین مثل محقق اصفهانی یا اونایی که این تقسیم چهارتایی رو در واقع باب کردن و قبولش کردن، خدای سبحانی هم قبول دارن تقسیم چهارتایی رو، اینا طبیعتا دیگه نمیتونن حیث ماهیت لفظی بحثای وضع تا مشتق رو بگن که اینا المدخل کل اصول با همین نگاه لفظیش، لذا اگه اینا فقط نگاه لفظی داشته باشن باید بشن مقدمات مقصد اول که مباحث الفاظه، و عملا سال آینده میبینید محمود مظفر همین کارو کرده. محمود مظفر بحثای مربوط به المدخل رو مقدمه مقصد اول میدونه فقط، یعنی مقدمه بابه نه مقدمه کل، و حقا با اوناست. اگر ماهیت لفظ رو بخوایم پررنگ کنیم حق با اوناست. ما عرض کردیم که نه، میشه از جهت لفظی اینها القاء خصوصیت کرد و بحث رو کشون به مطلق جعل، یعنی ما از وضع درست سر وضع لفظ بحث میکردیم اما داشتیم مکانیزم و قلایی جعل رو میگفتیم در واقع، یا تو اقسام الوضع هم باز همینجور اقسام الوضعی که داشتیم بحث میکردیم که مثلا قسم چهارم جایزه یا جایز نیست، درست ما سر وضع در واقع لفظ بحث میکردیم که در مقام وضع الفاظ وضع خاص موضوع عام مجاز هست یا نه، اینو بحث میکردیم درست. اما اگر اونجا رفتیم سراغ این که این محاله یا ممکنه، این تو همه مجهولات و اقلایی دیگه جریان داره دیگه، یعنی در هر مجهول و اقلایی شما نمیتونید تصور خاص رو مرآت قرار بدید برای تصور عام فرض کن، مثلا این دیگه تو هر مجهول و اقلایی میاد، مثلا فرض کنید یکی از مجهولات ما خود ماهیات عبادی بود، گفتی ماهیات عبادی که شاره اونجا خود صلاتو مثلا لفظشو بذارید کنار، لفظشو بذارید کنار، وقتی شاره داره خود معنای صلات رو جعل میکنه، جعلش از چه نوعه؟ جعل ماهیت صلات ها، نه جعل لفظ صلات. لفظ رو بذارید کنار، اولین بار شاره داره یه معتبر شرعی رو جعل میکنه، چجوری جعل میکنه؟ و از عام موضوع عامه، و از خاص موضوع خاصه، یا و از خاص موضوع عامه، کدومی که از این است؟ تو تصویر جامعه اجمالا حرف کردم که آقا حتی اگر وضع خاص موضوع عام من دونستیم، ما میتونیم جامعه رو از همون وضع خاص، خب اونجا بحث مگه لفظ بود؟ اونجا بحث دقیقا سر اعتبار خود ماهیت معتبره بود تو معاملاتش هم باز همه جور. وقتی اینطوری به مسئله نگاه کنیم، عرض کردم دیگه، وضع و اقسام الوضع و بعدش بحثای استعمال که حالا حقیقت و مجازش باشه، چه جنبه‌های دیگه ای استعمال باشه، چه بحث‌های مربوط به فرض فرمایید مثلا این دلالت‌ها، حالا چه دلالت مشتق، چه دلالت صحیح و عام، چه دلالت چه می‌دونم اون بحث‌های اراده جدی و اراده استعمالی و دلالت تصوری و دلالت تصدیقی و اینا دیگه، درست شد؟ همه اینا در واقع میشه القاء خصوصیت بشه از حیث لفظیشون، و عملا ما از این وضع و استعمال و دلالت در واقع پل بزنیم به جعل و چی؟ امتثال و اجرا و فهم اون مجهولات، یعنی مقام ثبوت احکام، مقام اثبات و فهم احکام، و مقام اجرا و امتثال احکام. اگر این شد این میتونه مقدمه باشه واسه کل اصول موجود. مکانیزم اوغلایش دیگه، یعنی مکانیزم اوغلای جمع، مکانیزم اوغلای فهم مجهولات و اثبات اونها و مکانیزم اوغلایی اجرا و امتثال. این اگر بشه این مقدمه خوبی میشه برای همه بحث‌های اصول. این رو از در واقع بزرگان بیشتر حضرت امام باش کار کرده بوده، که حضرت امام از این جعل و استعمال و دلالت و اینا الغا خصوصیت میکنن و بحث رو تسری میدن به کل دیگه مجهولات دیگه. اینو از امام برمان المدخل به نوعی دارن. از طرفی هم حضرت طوله سیستانی همین کار رو کردن، اما دویشون با عبارت موضوع رفتن جلو، که اصلا موضوع رسول میشه اعتبار، اعتبار و جل میشه موضوع اصول. چون دو تا ساختار برای اصول تحلیل میکنم، یه اصول موجود بر اساس حجیت محوری رفته جلو، یعنی موضوع رو حجت گرفته، این یه ساختار اصول توش در میاد. اگه موضوع اصول رو اعتبار و وضع بدونیم که خودشون میدونند، یه ساختار دیگه توش در میاد. درست شد؟ که حالا ما موضوع گرفتن اعتبار رو شاید توش بشه بحث کرد که قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، ولی میخوام بالاخره بگم یه مثلا فقیهی بسیار سیستانی هم این مقدار رو بالاخره اومدن که اعتبار مهمه، جعل مهمه، جعل فقط مثابه یک وضع لفظ و جعل و تخصیص و لفظ به ازای المعنا دیگه نبینید شما، این جعل رو میشه به جعل همه احکام و همه مفاهیم اعتباری که کل اصول ما و کل فقه ما رو همین احکام و مفاهیم اعتباری داره میچرخه، میشه توسعه داد. اینو طبعاً سیستانی هم دارن. مالا سیستانی خواستید مطالعه کنید، الرافق، الرافق الی علم الاصول توی نرم افزار نور هست. این تقریر درس خارج از سیستانی بود، یک جلدش چاپ شد توی ایران سال 73 بعد از فوت مرحومای خویی و شروع مرجعیت های سیستانی. خود آی سیستانی دستور داد که جمعش کنید، کلن از همه کتاب ها و کتاب فروشی ها جمع کرد دفتر آی سیستانی این کتاب رو، ولی الحمدلله نور تونه رفتار زده و هست، خلاصه میشه بهش مراجعه کنید.
چرا؟
برای مرجعیتی خود خطرناک بود دیگه، یعنی نمیگرفت آدم های نوگرا و اندیشه های نو این شکلی جا نمیفته تو ساختار دیگر، خاطر این جمع کرد. هنوز هم اجازه چاپ ندادن، ادامه اون مجلدات رو هیچ وقت چاپ نشد، یعنی تقریر کاملی از درس خارج از سیستانی هیچ وقت بیرون نیومده. حالا تو هر خودشون صلاح بدونن، تقریر البته پخش و پراکنده هست، میشه خیلی از آرا و نظرات نوگرایانه ایشون رو گشت و پیدا کرد، منتها پراکنده است دیگه، پدر طرف در میاد تا بتونه سرجم از همه شاگردان و همه عبارت هایی که هست مثلا یه چیز درست درمون بفهمه باید. بالاخره آره اینطور همش هم میشه دیگه، ماهیت جعل دیگه، جعل عبادات، جعل معاملات، همه اینا میاد توش، یعنی هم مقام جعل توش هست هم مقام دلالت توش، تحلیل هر دو مقام دیگه، هم جعل عبادات. چی شد؟ اونه همه که بحث نگردیم که تفصیل دارید میدید، یعنی میگه جعل عبادات به چه شکله، جعل معاملات به چه شکله، فهم لغوی اینها مثلا چه جوریه، خیلی میشه منات کرد.
اینجوری بخواهیم صحبت کنیم، درست نمیدونم دستی
لحظی دارم بعدش اشکال ندارم میشه مطلق دلالته دیگه، مطلق دلالته چرا آدم اونجا هم باز میشه منات گرفت دیگه، اونجا مناتمون چی شد؟ مناتمون اون تلبسه شد، لفظ صرفا به حقیقت و مجاز لفظ که نداریم، که بحث داره تلبس اون مبدأ است، این داشت روادش موضوع بود با دقت میکرده پیش که موضوع خود اون ذات است یا موضوع بود اون مبدأ است که از بین رفته، یعنی اصلا بیش از این که بحث لفظی باشه خود این حیث لفظش هم زیربنای جعلی و اعتباری داره، یعنی منات جعل شارع رفته روی این مبدأ که حالا اگه مبدأ رفت حکمم بره یا منات جعل اشاره رفته رو ذات و چون ذات هنوز هست حکمه هست یعنی این بحث لفظی پایش یه بحث منات جعل داره طرف یعنی چه داشت همش همینجوری
یعنی این بحث برمیدی اینجور فکر کنیم احمد خلیتش
اینه احمد خل درست میشه دیگه احمد خل میشه به این معنات کل اعتباریات نه کل اعتباریات و اصول رو اینا سواره یعنی رو جعل و ابتسال و فهم جعل سواره اما اینکه حالا تأثیرش رو بحث اصول خیلی جدی میشه من رو قبول دارم خیلی جدی میشه تأثیر بحث تو خود بحث اصول خیلی میزنه بالا شدت پیدا میکنه قوت پیدا میکنه اما مبادی بودنش حفظ میشه این واقعا مبادی یعنی من یعنی فهم مکانیزم جعل فهم مکانیزم فهم جعل یکی دیگه و نحوه اجرا و امتثال جعل یکی دیگه اینا زیرپایه‌های اصول ماست هرچند بله ارتباطش با بحث‌های خود اصولمون خیلی وسیع و خیلی تنیده است متوجه شد شما
سیارون مشتاق
اونا همش منات جعل دیگه این برمیگرد اون منات جعل یعنی جعل شعار تو ماهیت عبادی اون بالا چجوری اتفاق افتاده فقط سعی و مد نظر بوده یا اگه سعی بوده اون اختلاف مراتب عدیدش رو چیکار کنی دقیقی از چه باشه همش همینجوری دیگه یعنی برمیگرد اون جعل ماهیت صلات یا جعل معامله مشتاق هم برگشت به اون منات جعل دیگه که منات جعلش مبدأ یا منات جعلش ذاته چرا دلالت هم قصی میذاره اون تا حیث دلالتش لفظی میشه دیگه یعنی قبل از اون حیث لفظی ماجرا این حیث جعلیش باید دیده بشه حالا بگذاریم نمیخوام همه رو ریز تطبیق بدم منتها بالاخره با این نگاه المدخل بودن اینا درست میشه منتها حالا بعدا شما ممکنه بگید سعی و عم یا مثلا فرض کنید مشتق چون تاثیر مستقیم تو خود فقه داره چرا نیومده تو خود اصول دقیقاً چه دوشو اینو بعضا جواب دادن دیگه بعضا جواب دادن که آقا اون غایت فقه رو بعدی خورده منقح کنیم غایت فقه اگر وقوع در طریق استنباط حکم باشه اینا وقوع در طریق استنباط حکم ندارن اینا استنباط موضوع رو کمک میکنن دقیقه چه داشت اما اگر نه شما غایت فقه رو عام گرفتید و گفتید آقا استنباط حکم غایت کلی اصول ماست درست اما استنباط موضوع هم به صورت مستقیم تو استنباط حکم نقش داره. این دیگه بستگی داره اون غایت فقه چی در بیاد دیگه. غایت فقه فقط اون حکم پر رنگ بشه توش بعد اونم حکم فقط احکام تکلیفی در بیاد وجوب و حرمت مثلا درست شد؟ یا اینکه نه احکام هم که اونجا میگیم عام از احکام وضعی و احکام تکلیفی اگه احکام وضعی و احکام تکلیفی عام‌تر شد با سعی هم یه مقدار پررنگ‌تر میشه چون صحت و فساد خودشون میشن حکم صحت و فساد خودش میشه حکم وضعی متوجه بشه بس دیگه داره اون وقت فقه ما چی ببینیم دیگه فقه فقط بشه احکام تکلیفی یا عام از احکام تکلیفی و احکام وضعی و یا اینکه نه اصلا عام از موضوعات و عناوین و احکام که اون قلم روی فقه باعث میشه که اون غایت فقه تا حدی تبیین بشه و بر اساس اون غایت ممکنه یه خورده بحثا این بمون بر بشه بعضی هاش از المدخل بیاد داخل بعضی هاش نتو همون المدخل بمونه رو این حرف کمان که گفتم یه چند تا مقدمه کلامی دیگه هم باید زمینه بشه که اونا معمولا تو ضمن بحث اصولی پراکنده هست یعنی هر جا نیاز پیدا کردن تلنگرش رو یا اشارش رو گفتن منتها جا داره که اینا بیاد و تو خود اصول جزء مبادی و المدخل اصول بحث بشه از جمله مثلا چی؟ از جمله مثلا منشار یا از جمله خود ماهیت حکم مثلا چیه؟ خود حکم چیست؟ و اقسام حکم حکم تکلیفی داریم، وضعی داریم مولوی داریم، ارشادی داریم نمیدونم حکم فرض و فهمید ظاهری داشتیم، واقعی داشتیم تقسیمات مختلفی که حکم داره و اینا اثر دارن دیگه تو خود بحث اصولی موثره کما اینکه تو برداشت ثمره فقهی هم میتونه اثرگذار باشن اینها اینا رو میشه آورد تو خود المدخل اصول مطرح
کرد. دیدم سر آقای مظفر بحث این جمله شماست که من مظفر چون ذهنش به شدت هم دقیقه هم جواب ببینیم که سرتر مطالبش با هم دیگه
معمولا نظام داره.
حالا اینا رو ما داریم میگیم اینا نتیجه این که ما دقتمون رو بردیم بالا ولی با حواسمون باشه که هم نظاممون به هم نخوره هم یه قاعده با آسیب دیگه هم تو داشتیم اون حجم شدن اصول بود.
آره.
با حواسون به اونم باشه. آره. این
دقیقاً ما میخوام همین رو بگیم. ما فهمیدیم اینا اگه بیاد اینجا اصول حجم نمیشه دیگه. یعنی چی؟ این اتفاق برعکس میشه. اینا بیاد یه جا منقح بشه دیگه باعث نمیشه شما این 10 جا شارع و خدا در نظر بگیری، خدایی فکر کنی بری جلو، 10 جا شارع و انسان در نظر بگیری انسانی بری جلو، و بعد خود این باعث بشه که کلی اصول متورم بشه. میبینید بعد ان شاءالله تو خود بحث اصول نشونتون میدم یه جاهای اینا شارع رو مثل انسان تحلیل کردن، کلی ایراد و اشکال و بحث و اینا شکل گرفته که این چه شاره یه شما تصویر کردید و نمیدونم فلان این حرف. بعضی جا با مکانیزم خدا رفتن جلو، یه سری لوازم روش بار کردن که منحصر در خداست. این برای چیه؟ این برای که بحث یه جا درست درمون بسته نشده که بالاخره شاره کیه اول آخرش مشخص کنید دیگه. این اگه یه جا مشخص میشد خودش میشد نظام ساز. و دیگه اینجور نمیشد دیگه، این جا به جا ما یه جا دیگه یه جا بحث مبدعی میکردیم که آشاره کیه دیگه. هرچی اینجا تصمیم گرفتیم و بالاخره به نتیجه رسیدیم یه تا آخر با یه تصویر ذهنی دقیق میرفتیم تا ته. الان چون این بحث یه جا متمرکز نیست، هر جایی که مورد نیاز شده بحث شده. جالب اینه که هر دفعه هم یه مدل، یعنی یه بار با خدا رفتن، یه بار با انسان رفتن، یه بار با انسان خداگونه ای رفتن، یه بار نه با انسان همین عادی متعارف مثل من و شما رفتن، متوجه؟ و شلوغ شده دی، خود این کلی باعث شلوغی شد. اینا اگر یه جا بحث بشه یه انضباطی رو به بحث میده که این انضباطی باعث میشه که کلی اون درگیری ها و اختلاف ها و نزاع ها که اصلا تورم اصول یه بخشش به خاطر همین است. بحث ها جوری منقح نشده که صاف و شفاف ما بحث رو پیش ببریم. منقح شدن بحث ها یک جا باعث میشه که این شلوغی اتفاقا کمتر بشه. متوجه شد؟ مبنا به بند دیگه ها یا بالاخره شعار رو خدا میگیری و سلام ان الحکم الا لله تا ته دیگه با خدا میره جلو. شلوغ هم نیست سیستم.
این شد بازم المدخل نشد خود اصول
کرد. آره نداره تو خود المدخل دیگه. یعنی یک جا فرق نمی کنه. یک جا چه تو خود بحث ها چه تو مدخل. یه جا شما اینو تعیین تکلیف بکنه که آقا شعار کیه؟ عرض کردم خیلی از بحث‌های اجتماع امرونه بحث‌های خزاره فساد خود بحث‌های صحیح هم که می‌بینید برای صحیح هم ما خیلی پیچوندیم رفت خلاصه گفتیم این صحیح هم مثلا نام محمد باقر سیستانی تقریبا در سال اصول شاب شده صحیح همش بالغ بر 1000 صفحه است فقط صحیح همش متوجه بشید یعنی یک جلد کامل فقط صحیح هم یک جلد قطور نزدیک میگم بالای 1000 صفحه است. در واقع چی میشه؟ آره میخوام بخونم. بعد همه سوال نکرده دارم. بعد خلاصه داری اینطوری چون بحثش دارم میکنم تو درس خودمون داریم بحث میکنم رو ناچارم بخونم. بعد خلاصه داری اینطوری یعنی بحث ها خیلی پیچیده شده، خیلی فنی، خیلی بالا پایین. چرا؟ چون خیلی مبانیش چیز نیست، صاف نیست، شلوغه. من میگم بالش شلوغ نه، اصول رو دارم میگم. یعنی علم و اصول تو این بخش شلوغ میره جلو. چرا؟ چون یه جامعه این منقح بشه خیلی روال پیدا میکنه، خیلی نزد پیدا میکنه. خدای چه داشته؟ و بعد زاویه مشخص میشه ما کجا باید فلسفی بحث کنیم، کجا باید عرفی بحث کنیم، کجا باید عقلی بحث کنیم. نیست دارم میگم اینا مشخص نیست الان تو اصول. ما بعضی از بحثا رو عقلی محض میریم جلو، بعضی بحثا رو عرفی محض میریم جلو، بعضی بحثا هم قرافات. بعد خود این عامل تورم. این مبنا معلوم نیست دیگه. هر کی میاد قضاوت کنه، مثلا اونجایی که من فلسفی بحث کردم، اون عرفی قضاوت میکنه، اونجایی که اون عرفی بحث کرده، من فلسفی قضاوت میکنم، شلوغه. چرا؟ چون متد مثلا بحثا یه جا منقح نشده که بابا اصول کلا چند یا عقلی محض یا عرفی محض یا واقعا باید همین جوری باشه که هست. این تصمیم میخواد دیگه. میشه میگم چون اینا معلوم نیست اینجوری شلوغ میشه. اتفاقا این نشون میده که ما المدخل اصول رو باید تقویت کنیم. یعنی هر چقدر ممکنه المدخل اصول صاف و رو روال و منظم بشه باعث میشه که خود اصول اتفاقا جمع جورتر و منضبط‌تر و خلاصه عقلایی‌تر بشه. دقیقا آره. یه جا ببندیم دیگه در باشه. یه همه ماهیت حکم. ماهیت حکم عرض کردم چون تا حالا بحث نشده یه جا منقع هر جا میره طرف یه جور تفن از یه دانه متفکر خلوش 12 تا تعریف از خود در آورده از یه متفکر. حالا بگو چند چندی تو رو خدا میشه در یه شخص و یه فقیه یه اصولی یک اصولی خاص مشخص از کل مجموعه آثار اصولیش قریب به 11 تا 12 تا تعریف و حکم در میاد. این جاهای مختلف خیلی ها الان 11 تا اسمشون نمیگم ولی اکثرا اینجوریه دیگه. دقت بکنید چون یه جا بحث نشده، هر جا نیاز پیدا کرده همونجوری بحث کرده، حواسش هم نبوده که قبلا چی گفته دیگه، همونجا جمعندی کرده رفته جلو.
این معنی شده شما با
چنین
یعنی
خب
توجه به
اون مد حکم
در اینجا
خراب شده دیگه. خب همین خراب شده دیگه، بخاطر میگه ما شما یک جای ماهیت و حکم به واقع و حکم واقعا بررسی کنی دیگه اینجوری تحت تاثیر موضوعات عناوین مختلف نمیای تعریف در عوض کنی.
شاید خیلی از
اون مشکل شما بگید ممکنه شما
نفسی باشه.
خب اشکال نه، همین دیگه، همین خراب شلوغتر میکنید، همین چه تبرع. الان منو بدبخت چیکار کنم؟ یعنی منو شاگه چجوری بفهمم؟ نشستم خودش تبرع بزاست. فقط اینا که جمع جور بشه یک بار ولو مفصل اب نداره، یه بار شما مفصل ماهیت حکم بحث بکن ولی تا آخر دیگه یه جنبندی واحد داشته باش، برای خودت دیگه این تذبذب پیش نیاد. من احساس من خیلی جا برای خودمون اصلا تذبذب پیش میاد، یعنی یه جا با یه مبنا میریم جلو یه جا با یه مبنا دیگه، کما اینکه اینا بخواد بره تو فقه چی میشه. ببین خواهشتم دقت کنید یه بار این شلوغی فقط تو نظام و سازوکار و اصول ما، یه بار همین شلوغی میخواد بره تو فقه. یعنی ما کم آدم نداشتیم تو فقه که خلاف حرف اصولی حرف زده. چرا؟ چون اصول صاف نیست. اصول صاف نیست یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید حجیت خبر واحد رو به نام اوغلا میره جلو، تو فقه کلا با رجال کار میکنه، این تناقضه. کسی که تو اصول حجیت خبر واحد رو به نام اوغلا اثبات کرده دقیق کرده، تو فقه نباید رجال واسش غلیظ بشه. اگه تو فقه واسه رجال غلیظه نشون میده که این مبنای اصولی تو دقیق نفهمیدی یا دقیق ملتزم نیست. این شلوغی ها پیش میاد، اصول با فقه نمیخونه. خیلیش دارم عرض میکنم؟ بله اگر خبر واحد رو مثلا با روایات صدق العادل اثبات کرده باشی، بله اون وقت احراز عدالت واسه موضوعیت پیدا میکنه، بعد جون بکنی تو رجال، اگر جون بکنی تا عدالت احراز بشه واسه. میشه عرض میکنم؟ یعنی این حد وسط شما نتیجه تابع اون حد وسط هست دیگه. اگه حد وسط شما صدق العادل احراز عدالت مهم، اگه حد وسط شما بنا و قلایی که با اطمینان که کار میکنه، اطمینان حتی دیگه ثقه بودن راوی یا عادل بودن راوی هم نمیخواد، اگه تو بنا و قلا با اطمینان دارن کار میکنن و قلا تو خبر واحد، خبر واحد اطمینان بخش حجت. حالا راوی ثقه باشه یا نباشه، راوی عادل باشه یا نباشه، هیچ موضوعیتی نداره. حالا میشه به عنوان صغرای اطمینان بعضن اینا رو به در بخوره، بعضن بخاطر اینکه گفتم رجال غلیظ نمیشه اونجوری که اونجا هست، اونجا احراز عدالت باید باشه شما، اما اینجا نه احراز عدالت شرط نیست، اینجا حصول اطمینان برای من نوعی کافیه، ولو که اطمینان از مفاد خود خبر به دست بیاد، از خود خبر به دست بیاد. حالا نتایجش کار ندارم، فعلا مبنا رو دارم میگم دیگه. یعنی میخوام بگم مبنای اصولی تو قشنگ تو عملکرد فقهی تو خودشو نشون میده. اگه تو فقه با اصولت نمیسازه نشون میده که اصول جمع جور نیست، شلوغ. اینجا رو عرض بکنم تایید تکلیف نکردیم اونجا رو دیگه، یعنی همین شلوغی ها وقتی میره تو فقه، فقه ما هم شلوغ میکنه. الکی شلوغ ها بگیم شلوغ، شلوغ خوبه به معنی که قیل و قال زیاده، آراب باز، انفتاح باب اجتهاد، همه دارن حرف میزنن دیگه، خب این بد نیست، این حسنه، فقط آزاداندیشی تو رو نشون میده، چه میدونم فضای باز فکری شما رو نشون میده، خیلی هم خوب. اما یه من از شلوغی اینجوری که یه شعر بگیم تو قافیهش گیر کنیم، میدونست دارم هر میکنم شلوغی این شکلی خرابه. الان ما الان هم اصولمون هم فقهمون شلوغ اینجوریه، متوجه شد؟ یه بخشش به خاطر اینکه این مبانی یک جا صاف نیست، همین جسته گویخته پراکنده، هر جا یه بخش رو گفتی، این هر جا یه بخش رو گفتیم، هیچ سازوکار و نظام واحد منسجمی پیدا نکرده. هیچ داره از بکنه، حتی برای یک شخص، حتی برای خود من اصولی، حالا برای هویت علم اصول پیشکش نخواستیم بابا، برای خود تو یه نظام اصولی دقیق شکل گرفته که بتونی تو کارآمد اصولت رو پیش ببری؟ این اتفاق نیفتاده. حالا غیر از این که پس تو اصول این المدخلی که الان هست، المدخلی که برای اصول فقه موجود المدخل خوبیه، برای کلش هم هست. چهار پنج تا بحث کلامی اگه بهش زمینه میشد دیگه نورون الان نور میشد و دیگه تمام میشد این المدخله. منتها ناظر به اصول موجود یعنی چی؟ یعنی اصول موجودی که بر اساس فقه اخص چیده شده. اگر بخوایم این فقه رو یه خورده فقه عامش بکنیم، یعنی اصول بشه اصول استنباط، نه دیگه اصول علم فقه، اصول بشه مبانی، مبانی نه مبادی، مبانی استنباط از منابع دینی. اگر اصول شد در واقع مبانی استنباط از منابع دین که عقل و کتاب و سنته و دیگه بحث نرفت سر وجوب و حرمت و فقط استفاده وجوب و حرمت، اون وقت دوباره یه سری بحثایی که الان تو المدخل هست شاید بره داخل علم و اصول. دقیقیت شده شد؟ یه المدخل های دیگه ای بیاد روش، مثلا بیاد قلم رو به دین، دین تا کجاست؟ همون بعضی که ما زیل تعریف فقه اشاره کردیم بهش، که اون قلم رو به دین تا گستره دین یا گستره شریعت، اینا موضوعیت پیدا میکنه تو مبانی، یعنی تو المدخل، که اونا هم باز میشه مبانی کلامی و حکمی دیگه. در واقع مبانی کلامی و حکمی که تو کلیت اصول ما تأثیر داره و رنگ میده. بله خیلی مطرح شده. تو معاملات، تو سعی و عمل معاملات بود اونجا عرض کرده. خب اینجور چیزا هم میتونه بیاد داخل و اون وقت یه مدار این حیث عوامر و نواحی هم تو اصول کم رنگ در میشه. الان بحث ما رو عوامر و نواحی خیلی پر رنگه، میخونیم شما رو میبینید، ولی اگر رفته تو فضای فقه هم یه مدار این حیث عمر و نهی و وجوب و حرمت رقیق تر میشه دیگه توی اصول و به جاش یه سری چیزایی دیگه ممکن تو حواس الفاظ نهی بشه که کمک کنه برای فقه درک فقه. خب بگذاریم اما وارد عوامل میشیم.
مثلا یکی تو سوال علوم بحث میشه که متعارف نیست اول
علم دیگه بحث کنه. الان میگم اینجوری شده دیگه، الان شده همون سه تا تعریف موضوع های معمولا این سه تا هست. مطالعه بعدن بحث مباحث رو میدونن اینا رو میارن خیلی اوقات توی اونا رو نمیارن، کلا این جمع شده دیگه. الان جدیدا تو فضای دانشگاهی یا دانشگاه های اخباری حوزه مود شده که اون بحثای فلسفه مضاف دارن من تحقیق کنم دیگه، فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، فلسفه فلسفه تو فلسفه های مضاف جنبه ها رو
فلسفه
فلسفه
دیگه فلسفه مضافی، فلسفه مضاف علاوه شناختی درجه دو یه نسبت به علم حقیقی که شکل این علم درجه یک بحث میکنه از موضوع و مسائل خودش. من از بیرون درجه دو دارم بحث میکنم، من قضاوت نمیخوام بکنم از اون علم، حقش هم ندارم اصلا، من که فقیه نیستم، من فلسفه فقه بیرون چون فلسفه فقه دارم فقه رو کردم موضوع به تدارسی پایه نگاه بیرونی از بیرون تحلیلش بکنم که از اینجا مثلا به وجود اومد، این تاریخ تطور رو گذرون، این ادوار رو مثلا فرض کنید فراز و نشیب رو طی کرد، الان هم اینجاست. حالا این تحلیل هم میتونه اینطوری توصیفی باشه که فرقی که هست و فرقی که بود و اینا رو توصیف کنه، هم میتونه دستوری باشه که حالا فرق به کدوم سمت باید بره توصیه کنه و بگید که آخر مثلا این بخشش باید توصیه پیدا کنه، این بخشش باید براتون اصلاح بشه، حجیم بشه، یعنی هم فلسفه مضاف جنبه توصیه‌ای داره نسبت به آینده علم، هم جنبه توصیفی داره نسبت به حال و گذشته علم. یه نگاه درجه دو از بی، یعنی درجه دو به این معنی است که من قضاوت توصیفی نمی‌کنم، نمیگم مثلا فلسفه‌ای که بابا دادن درسته یا غلطه، من میگم آن فلسفه‌ای که دادن بر این اساسه، چرا بر اون اساس نیست؟ در اینطوری فقط تحلیل می‌کنم، قضاوت توصیفی نمی‌کنم، هرچند بعضا نامرده قضاوت هم میکنم فقط از اون سروش نامه نوشته بود به پای نکاره دو سال پیش یکی از مشتری داد بعد با داد که روزه اگر خیلی سخت بود و تو روزه رو تابستونی بلند و اینا فشار رو بود طرف برای رفع ارتش میتونه آب بخور در حد رفع ارتش این دو قطعه
روزش هم باطل نمیشه، روزش هم باطل نمیشه. خلاص این فتوا که پخش شد آقا نکنم خیلی تند یه جلسه سخنرانی گرفتیم و جمع کنید این فتوا رو چرت و پرت رو ببندید، این مشت ادامه و نیروهای امنیتی چیکار دارن میکنن تو این کشور و هر جاش بلند میشه ادعای اشتعال میکنه و خدا میاد و خیلی تند اینجوری صحبت کرد. سروش یه نامه دادش باید مکان هست تو دیگری دیگری پیدا نامی که باید مکان دادش بکنم من کاری به فتوای مثلا ایشون یا فتوای شما ندارم مثلا به واسطه نمیخوام من یه معرفه شناس هم فیلسوف هم از بیرون نگاه تلسو تو دارم دیگه به فکر شما من فقط بحث من اینه که اون اجتهاد آزادی که میگفت کجا رفت؟ ببینم فتوار به محضبت کنم که درست داری بگی یا تو درست داری بگی، من بحثم برخورد توه که امنیتی بیاد جمع کنید یه مشتر داری بگی یعنی چی؟ متوجه دارش؟ حالا اینجاش خب راست میگه، اینجاش قضاوت نمی کنم که اینجاش واقعا داره توصیف میکنه که اون آزاداندیشی اجتهاد و نمیدونم این حرفا اگه میخواهید باشه اینجوری برخورد نکنم، بحث علمی کن دیگه، بگو تو بزنم چه فکری اشتباه گفتی به این دلایل، با این نص، با این ظهور، با این روایت، با این مثلا منات نمیسازه به داخل حرفتو، بیا نردش. اما اینکه اینجوری مثلا بگیم جمعش کنید و ببندید و اعدامش کنید و مرتد شد و خدا رفت کنید، چیزی هم نمیشه. میرسه به اون انسداد اجتهاد و هم دیگه مقلد میشن از هم دیگه و کسی که جرأت حرف زدن نداره و فلان میگه. حالا اینا رو مفصل میگن یا نفهمم. آخرش که میگم یه جای نامردی قضاوت کنن، اینجاش بود. ایشون میگه به جایی که اینجوری بخوای همدیگه بپرید باشه همدیگه رو بگیرید این حرفا بشینید اون آبروریزی های فرستتون رو جمع کنید بعد مثال میزنید همین بختانه رو مثال میزنید بیرو دوکه رو بیرو دوکه مثال میزنید که خلاصه این که هر بدعت گذار یه جایز تهمت بهش بزنیم و بختان بهش بزنیم و از حیثیت بندازیم این فتوای شما هاست به جایی که با چه همگر بگیرید در مورد روزی که حالا یه جور آب خورد باطل شد یا نشد بیایید این آب روزی های فرقیتون رو جمع کنید که فتوای صریح میدید به یه امر ضد اخلاقی در که میگم آروم قضاوت میکنم اینجا من قضاوت کنم قضاوت یعنی چی؟ یعنی اگه تو فقیه نیستی و صرفا از بیرون نگاه درجه دو معرفه شناس توصیفی یا توصیه ای داری تو بی خود میکنی بگی این فتوا آوریزی فتوا فتواستی میشه روایت داده بگیره من داره باه تو هم این باه تو هم سر معناش گیر کرده مشروع زدن به جواز بهتان که با کسی که بدعت گذاره بهتان بشنید تو اومد بشنید از حیز در واقع تأثیر گذاری تو جامعه ساقطش کنید که بدعتش با خودش بده اینجور معنا کرده بعد که فهمیدن خیلی ضد اخلاقی و خودش آبرو ریزی با اینا اومدن گفتن که آنه دلالت سند روایت وقتوش از توفلا و یعقی بودا با سندش مرد رفتن فهمیدن نظرت خیلی نمیشه گیرد سند درست سند درست و برگشتن و دلالتش گفتن در این باقی تو هم یعنی اون تبوه تر لذی کفر یعنی جوری بحث کنید که مبهوت بشه درکه شد. یعنی باید باش بحث آزاد فکری بکنید، بحث آزاد مثلا اندیشه بکنید که طرف رو مبهوت کنید تو بحث. نه اینکه گفتان بزنید به معنی که تهمت بزنید. روایت خیلی خیلی درستش کردن روی هم. الان خیلی دیگه اینجوری معنا میکنم به روایت شد.
این بیشتر میخوام.
درکه که این بیشتر هم
میخوام. اون رو میخوام.
آره داری. هم مادش هم ظاهر روایت همین دومی هست بیشتر. حالا من بحثم سر اون قضاوت سروشه که تو وقتی نمیخوای قضاوت کنی و نبایدم قضاوت بکنی خب تو اینم نباید قضاوت کنی دیگه کار فقهی فقیه که این باهتوما رو چجوری معنا کنی درکیت چه دوشو؟ اما اینا معمولا اینجوری نیست دیگه اینا معمولا فرود میکنن قضاوت هم میکنن یه جوری فقه ربطی برن زیر سوال جا؟ نه ما هم میکنیم اونتا ما از جهت اون فقهیش میکنیم اونا نه اصرارم دارن که ما فقیه نیستیم من تخصص فقهی ندارم نمیخوام هم که فقهی بدم قضاوت هم نمیخوام بکنم هی اینو میگن این که میگن این رو در پارادوکس
بعد از
جنوب وارد
میشه
مثلا
تخصص
نداریم
از جنوب
نظر میگیم
بعد توش رو متخصص باید میگیم
خب همه اشتباه است که جفتش غلطه فهم بکنم خب
خب بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره وارد مسائل اصول می‌خوایم بشیم الحمدلله. بحث اول خب مباحث الفاظ، یعنی دو باب بود دیگه، کلا مباحث لفظی و غیر لفظی. تو مباحث لفظی 9 تا چی میگم چند تا مقصد داریم. مقصد اول در باب اوامره. باب اوامر خودش 9 تا فصل. خب این که اوامر چرا پر رنگ شده خب معلومه دیگه، چون دغدغه شون استفاده حکمه، حکم تکلیفی میخوان در میارن، حکم تکلیفی وجوب یا استحباب، بالاخره از امر داره در میاد. از اون طرف کراهت و حرمت هم از نهی داره در میاد. لذا واقعا اوامر و نواهی قشنگ اون ضابط اصولی رو دارن که اینا مقدماتی هستن که تقع فی طریق استنباط حکم، چون مستقیم در طریق استنباط حکم تأثیر دارن. پس ما باید تو اصول اینا رو بحث کنیم که حالا ظهور امر در چیه، ظهور نهی در چیه و حالا بعضا تبعات و ملحقاتی که داره دیگه.
چرا خب با اوامر میشه؟ چون که دغدغه‌شون
نه گفتیم مباحث الفاظ امر و نهی توش پررنگه، یعنی همه بحث الفاظ حول امر و نهی داره میچرخه به نوعی. چرا؟ چون اوامر و نواهی ازش وجوب و حرمت در میاد، یعنی احکام تکلیفی دال اصلی و محوریشون اوامر و نواهیه، یعنی وجوب و استحباب رو با امر میرسونن، حرمت و کراهت رو با نهی. پس نهی و امر دالهای اصلی و مرکزی وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، یعنی احکام تکلیفی، یعنی متناسب با غایتی که تو فقه داریم که میخوام احکام تکلیفی افعال مکلفین رو به دست بیاریم. طبیعتا تو اصول اوامر و نواهی پررنگ شده و قشنگ دیگه اون ملاک و ضابطه بحث اصول رو اوامر و نواهی دارن دیگه، که بحث از اوامر یا بحث از نواهی وقوع در طریق استنباط حکم فقهی داره. مثلا
اصول مبانی بدهیم وارد میشه؟
وارد میشه آره، اصول فقه اساس طبیعتا وارد میشه، مشکلی نداره. منطقه از بابمون دلالتش دیگه، یعنی از باب دلالت چیز عوامر و نواهی بر وجوب و حرمت باز میتونه تأثیر گذار باشه، ولی اینکه اصلا شما صغرا و کبرایی نبینید حیث قیاسی رو درست نکنید.
شما مثلا الان
میخوایم
که
بشیم
یه بار
بحث کنیم
سر
هر دو نفر
الان
باید یه اصول
و
اصول معنا اخص
دیگه.
آره من فعلا آره تا اخص دیگه، فعلا اخص اصل کردم. اخص به این معنی که تو فقه خلاصه باید محور و تکلیف محور داریم ازش استفاده میکنیم، اونتا این تکلیف محور اهم از رساله است، یعنی یه مرحله اهمه بالاخره، یعنی رساله نمیخوایم بگیم که، یعنی فقه اخص مطابق با تمام لایه های فردی و اجتماعی و همش همه باید ها و نباید. پس یه مرحله تعمیم پیدا کرده، یعنی دیگه فقه رساله فردی عبادی دیگه نیست، متوجه اهم از اون رساله فردی عبادی. منطقه بله هنوز تو فقه هستیم دیگه، یعنی فقه باید و نباید، فقه احکام افعال مکلف. منطقه حالا مکلف کیه؟ جامعه است یا فرد؟ فعلا دعوان هده اهمه دیگه، یا قرص کن احکام چه احکامی هست؟ فعلا دعوان هده میگه همه شو میگه درست شد؟ و همونم باز ظرفیت داره تو فقه هم. این همین هاییم که الان با زاویه فقط از داریم بحث میکنیم، باز مناطاتشون، باز اون در واقع چی میگن اون ملاکاتی که توشون هست، این ملاکات و مناطات حتی تو فقه هم من به درد میخوره. ظرفیت داره، یعنی نه تو خودش، ظرفیت داره که تو همون فقه به معنی استنباط دین هم بعضی از اینها رو میشه مناطاتشون و ملاکاتشون رو گرفت برخه، ظرفیت داره نهایی، هرچند بحث اینا بیشتر با زاویه فقه هست. خب اول در مورد امر بحث میکنن. امر رو که میرسن میگن که ما یک بار از ماده امر بحث میکنیم، یک بار از هیئتش، یعنی گاهی اوقات ما در واقع روایات فقهیمون با ماده مثلا امر یعمرو امرنی آورنی با همه اون عباراتی که ازش اشتقاق پیدا میکنه دیگه، یعنی ماده امره با همه مشتقاتش ممکن در روایات ما معنی همین امر به کار رفته باشه. و گاهی اوقات هم با هیئت و خلاصه و سیره ابر بحث میکنیم که مثلا فرض کنید افعل باشه، یعنی هیئت افعل یا ماده عمل. منتها نکته ای که هست دقت کنید اینه که خب قرار بود مباحث الفاظ اصول ما مباحث الفاظ خلاص اصول ما من جهت عامه باشه، یعنی یه جوری باشه که در همه درس و زبان ها یا در همه فرهنگ ها این تطبیق داده بشه. یعنی قرار بود بحثای الفاظ ما قاعده باشه، اصل باشه، اصول کلی و قواعد کلی باشه که حالا بعد تصدیقش اینه که ازش حکم فقهی در بیاد یا در طریق استنباط حکم فقهی واقع بشه. خب ببینید بحث از ماده، بحث از ماده قاعده ساز میشه و باعث میشه که ما فرض کنیم به این سمت اینکه الفاظ ما من جهت عامه باشن هیئت رو میشه درست کرد. هیئات معمولا چون خصوصیت هیئت افعل که موضوع نیست دیگه، هر چیزی که به رنگی دال ببرید فعل امر زد، بزن، بزن، نزن، چون میگونم فرض کنیم افعل لا تفعل که تو عربی داریم یا هر فعل دیگه تو هر زبان دیگه ممکن ازش حیث امری قصد بشه. در مورد حیات میشه این من جهت عامه رو درست کرد. ما بالاخره حیات فعل رو ما تو همه زبان ها داریم. درست شد؟ اما ماده رو چی؟ ناچار رو بگیم ماده استطرادی اومده تو اصول. یا نه؟ میشه از ماده هم یه جوری تو اصولی شدنش دفاع کرد.
ماده
هم چیه؟ اما عمره دیگه خود عمره. خود فعل عمره با همه مشرفاتش مثلا عمر علی رسول الله به کذا یا مثلا میگه آمرو کرد آمرو که به کذا امرت بکنم بری فلان کارو بکنی توکل از جدش یا مثلا انک مأمورون به فلان. خود ماده دیگه، خود ماده عمره بیاد تو در واقع یه حکمی به کار بره یا مأموریت میدهم، اما تو فارسی نمیگیم، یه مأموریت میدهم که بری فلان کارو بکن. درکه چه باشه؟ خود ماده میتونه گاهی اوقات تو همین در واقع رسوندن حکم مؤثر باشه دیگه. یعنی ما میفهمیم که بالاخره ماده هم در استنباط حکم در فقه اثر داره، این بحثی نیست. اما دعوا اینه که این اصولی میشه مخصوصا با توجه به اینکه خب تو لغت هم ماده امر معلومه دیگه. یعنی شما فقیهید میتونستید با رجوع به لغت یا با کار لغوی معنای امر رو در بیارید. چه ضرورتی داشت تو اصول بیارید بحثش بکنید به عنوان یه قاعده تو مباحث الفاظ و اصول بیاد دخیل بشه؟ به خاطر همین بعضی از آقایون تصریح دارن به اینکه این ماده امر استطرادی اومده و بحث اصولی در واقع هیئت امره. بحث اصلی اصولی ما هیئت امره، ماده امر استطرادی اومده. اینو بعضی هم ملتزمن. ولی خب یه تعاملی روش بکنید شما که بعدا ببینید میتونیم جمع‌بندی کنیم که این ماده هم میتونه اصولی بشه یا نه واقعا ماده اصولی نیست. روش تعاملی کنید بحث بکنیم شما. ولی بالاخره در دو مقام بحث کردن دیگه، یکی ماده امر، یکی هیئت. چی مثلا خود مظفر سال بعد میخونه، خود مظفر مفصل تصریح داره که کل مباحث الفاظ و اصول رو حیات فرق داره. هر جا رفتیم رو ماده بحث کردیم استطرادیه. یه خود بحلای مظفر من جهت عامه الفاظ و اصول رو فقط داده به حیات که بتونه ازش قاعده در بیاره. هر جا دیگه طبیعتا با اون مبنا بحث میره رو مواد، بحثای لغوی میشه که استطرادات تو اصول بحث شد. بله بحثا لغویه.
این چیا برای ما تو موجز مهمه
دیگه؟ ما خواستیم نظام مشکل در بیاریم. نه نه همه که نیستن، ولی خب میگم همسان مزفر و اینها اصرار داره.
چه بحثی همه اعتراض میگه به اصولیون سر خورده جان مشخصی رو باید باید دست بشتیم یعنی اختلاف رو معنی نداشت این وقتی با مراجعه به لغت صحیح آدم تو فهمه معنی داشت یعنی اینجا مثلا یک محر خراسانی کنم و کمان مفتران
حالا بذارید دست بریم چش بسه ببینیم چی میشه ولی اینو جنبندی میکنیم تو ذهنتون باشه تعامل کنید روش اما بالاخره پس یک جا در ماده هم بحث میکنیم تو ماده هم چند تا بحث رو در واقع سرفصل زدن یکی خود معنای ماده امر است آقا ماده حمزه میم و را تو لغت عربی چند تا معنا داره خب بعضی ها تا 7-8-10 تا معنا واسه شده بودن یا با ماده امره مثلا معانی اینطوری داره مختلف منطقه بعضی از متأخر مثل های سخونی و حالا بعضی مثل خود آخوند و اینا مسترن که نه امر مشترک لفظی بین دوتا معناست نه بیشتر یعنی ما همون کار فقه و لغوی کردیم و دیدیم که این معانی زیادی که برای امر شمرده شده اینا همه مستعمل فیها هستن مجازن ریشه همه این استعمالا برمیگرده به دو تا معنای موضوعه اصلی که بله دیگه این دو تا دیگه انصافا جامع ندارن یعنی دو تا معنای موضوع له داره به نحو اشتراک لفظی ماده امره وضع شده برای این دوتا اصل دوتا معنای اصل بقیه معانی دیگه همه مجازات یا مستعمل فیها یا تطبیق های همین دوتا معناست خب این دوتا معنا کدوم هاست؟ فهمند یکیش در واقع طلبه که الان محل بحث ما اینه بیشتر یکیش هم به معنی فعل کار یا بعضاً برش گردوندن به شی چیز موجود برای اینجاش یه اختلاف که خود امر معنی فعل فقط و به همه چیز نمیگن امر یا نه به همه چی میشه گفت امر دیوارم امریه دیگه یه امره اینجاش یه اختلافی هست که جامعش میشه شی که بتونه در همه اشیاء به کار بره یا جامعش میشه فعل و فقط در مورد افعال ما میگیم امر دقیق کرد چه دوشون؟ اما بالاخره یه معناش امر به معنی فعل آی سبحانی میگه یک بار معناش طلبه خواسته درخواست درست شد؟ شاهدمون چیه؟ اینا میگن شاهدش خب اولا تبادره خب معانی موضوعه رو با تبادر باید به دست بیاری تبادری که از لغت عرب داریم اینو تایید میکنه اما شاهد لفظی هم اگه بخوای جمع ایناست که امره به معنی طلب بر وزن اوامر جمع بسته شده درست شد؟ امره به معنی فعل امور جمع بسته شده امور حالا یا به معنی اشیا یا به معنی افعال فرق نمیکنه اما اوامر به معنی درخواست ها و دستور ها درکه و این دوتا معنا واقعا دوتا معناست که دیگه جامع نداره یعنی دیگه نمیشه اینو برگردون به یه معنای اصلی روح المعنا دوتا معناست شاهدش همین تفاوت وزن جمعشون که جمع بر اساس امور در واقع از امر به معنی فعل یا اشیا در واقع ساخته شده جمع اوامر از امر معنی طلب و دستور و درخواست و اینها اومد خب این دعوای اصلی یعنی یه بحث یه مبحث دیگه تو ادامه همین اینه که خب حالا متبادر از اون امر به معنی طلب که گفتیم یکی از معانی امر طلبه و دستوره متبادر از این طلب و دستور اون شخص آمر توش دیده شده یادن یعنی ما به امر کی میگیم امر به تمام طلبها میگیم امر ولی اینکه این طلب عرض باشه عرض یعنی چی؟ عرض یعنی طلب به نرمی به خیلی خواهش با تذلل ما به اینم میگیم امر
درخواست
یا نه امر امریه که یک علوی یا یک استعلایی توش وجود داشته باشه یعنی طلب عالی از دانی رو میگیم مطلق همه جا
جمعید.
یا نه باید حتما اون استعلا هم وجود داشته باشه، یعنی حتی عالی هم اگر طلب کنه بهش نمیگن امر، باید اون عالی حتما مستعلی هم باشه، یعنی خودش هم بخواد دستور بده، ولی عالی میتونه یه جاهایی خواهش کنه، تمنا کنه، عرض کنه، ولی اون که رتبش عالیه، ولی اون که مثلا رئیس مجموعه است خدایجه، ولی اگه یه جا اومده از ما خواهش تمنا کرده دستور نداد، اینا باز بهش میگیم امر یا نه اون آمره حتما باید مستعلی باشه. یا از اون طرف اصلا آمر بودن شرط نیست، فقط مستعلی باشه کافیه. یعنی چی؟ یعنی یه بچه‌ای میاد مستعلی میشه دستور میده به شما، بچه است اما با یه حالت استعلا و طلب علوی، با یه حالت طلب علوی خیلی محکم از موضع بالا میاد مثلا چی؟ دستور میده که آقا پاشو برو فلان کار بکن، تو هم میگی یه ها کن بینم داره که از وقتی ها کرد و میگه دهن بوشیر میده فکر برو بشه سرزو نه حالا فعلا با اونش کار ندارم، ما فعلا میخواییم اون موضوع له عرفی امر به معنی طلب رو به دست بیاریم، چه امر مطلق طلبه یا نه امر عرفن متبادر از ماده امره ها، متبادر از ماده امره توی عرف طلب خاصیست، هر طلبی نیست، یعنی تشخیص دقیق اون متبادره سرفصل دومه، که حالا امری که معنی طلبه موضوع بحث ماست یک، حالا دعوا میشه که کدوم طلب، هر طلبی رو تو عرف میگن امر یا نه طلب خاصی رو تو عرف میگن امر، که اینم ازش بحث شده. و سرفصل آخر که مهمترین بحث در واقع اصولی ماست تو ماده امر اینه که حالا با هر برداشتی از اون امر به معنی طلب داشتیم ازش وجوب در میاد یا در نمیاد. یعنی وقتی پیامبر ماده امره رو با همون متبادر عرفی که تو بحث قبلی بهش رسیدیم به کار برد، این برای من فقیر حکم فقهی وجود یا استحباب از توش در میاد و ظهور در وجود یا استحباب داره یا نداره. این سه تا سرفصل رو ذیل ماده امر بحث کردن و بعضی ها معتقدن که این استطرادیه و اصولی نیست، بعضی هم که کلن قفلت از این فضا داشتن این ماده امر رو دیاره، بحث از ماده امر توی سه مقام داره که اینا همش استطرادی و تو اصول نیست، یا این که نمیشه از اصولی بودن اینها هم حتی دفاع کرد. ببینیم به کجا میرسیم. و سلام علیکم.